دیپلمات پیشین به مرز بین جنگ و صلح نزدیک شده این. اعتماد تنها گزینه پذیرش شرایطی معقول و متناسب است که در چانه زنی زنی کوتاه مدت به دست می آید. فریدون مجلسی دیپلمات پیشین در پاسخ به سوال اعتماد در باب اهداف ادعایی دول اروپایی و واشنگتن از تدوین قطعنامه علیه کشورمان برای ارجاع به شورای امنیت که با انتشار گمان زنی زنی در باب دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا همزمانی داشت گفت به باور من سه هدف اصلی از این اقدام دنبال می شود. به عبارتی هم می خواهند ایران را تحت فشار قرار دهند، هم در این حال فعال سازی مکانیسم ماش به صورت جدی مطرح شده و هم در شرایطی قرار داریم که به وضعیت سوم یعنی مرز بین جنگ و صلح نزدیک شده ایم. اکنون در نقطه ای قرار داریم که هم احتمال رویارویی نظامی وجود دارد و هم احتمال صلح. اروپایی ها نیز در همین وضعیت قرار دارند. آنها میلیون ها دلار بلکه صدها میلیون دلار هزینه کردند و نیروهایی را در پیرامون ایران مستقر کردند. به باور مجلسی اروپا نیز به شدت نگران ادامه تحریم ایران است. چرا که تداوم این وضعیت به معنای از دست رفتن بازارهای بزرگ این گروه از بازیگران و واگذاری آنها به چین است. از این رو برای خروج از این وضعیت دو مسیر پیش رویشان است، یا باید با موافقت ایران یک توافق مسالمت‌آمیز به سرعت حاصل شود، یا باید از طریق گزینه‌ای چون رویارویی نظامی به نتیجه‌ای که مد نظرشان است برسند. این دیپلمات پیشین همچنین در ادامه با اشاره به فعل و فعال این فعال تل‌آویو تاکید کرد وضعیت اسرائیل هم در این میان حساس‌تر از بقیه بازیگران است. اسرائیل تنها رژیمی است که صرفاً توانایی مدیریت جنگ‌های کوتاه‌مدت را دارد، از جمله جنگ 3 روزه یا 6 روزه و در نهایت 30 روزه. دلیلش هم آن است که جمعیت اندک این بازیگر باعث شده ارتشش نیمه حرفه باشد، یعنی نیروهای آن بیرون از شرایط جنگی شاغلند. یکی پزشک است و دیگری مهندس به گفته مجلسی، اما اکنون نزدیک به 2 سال است که به خاطر بحران غزه در شرایط همین بازیگر در شرایط نیمه تعطیل به سر میبرند و اقتصادشان به شدت آسیب دیده است. اسرائیل تنها 30,000 کیلومتر مربع مساحت دارد و 10 میلیون نفر جمعیت، یعنی 1/9 جمعیت ایران، بنابراین تا باوریاوری در برابر شوکای اقتصادی پایین تر است. این دیپلمات پیشین در ادامه به اعتماد گفت ایران نیز در این شرایط تحت تاثیر فعل و انفعال‌های اخیر در لبنان، سوریه، جنگ حماس و حملاتی که به بنادر صنعا و شهرهای یمن صورت گرفت قرار گرفته است. از این تهران ناگزیر است یا به سمت ترک و مخاصمه برود، یا اگر این گزینه را انتخاب نکند آماده ورود به درگیری احتمالی نظامی خواهد شد. به اعتقاد من در شرایط صلح‌آمیز پذیرش طرحی که پیشنهاد شده که اغلب به نفع ایران هم هست می تواند زمینه را برای دستیابی به توافق قابل قبول هموار کند. مجلسی در ادامه گفتگویش با اعتماد خاطر نشان کرد اکنون ایران دست بالا را دارد، چرا که همانگونه که گفتم اسرائیل، اروپا، آمریکا و حتی کشورهای عربی به دنبال حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات هستند و نوع برخورد نظامی. از طرفی عرب نگرانند که ترکش‌های رویارویی با ایران ثروت بیکران آنها در منطقه را هدف قرار دهد. اسرائیل همزمان نگران است که در مساحت کم خود ضربات مهلکی ببیند. آمریکا نیز بیناک است که مجبور به ورود به جنگی پرهزینه شود، به ویژه اگر جنگ گسترش یابد و بنابر تعهداتش در حمایت از تل‌آویو وارد عمل شود. مجلسی همچنین تاکید کرد از این مذاکرات پیشرو یک فرصت است که ایران میتواند از آن برای رسیدن به توافقی مسالمت‌آمیز بهره ببرد، توافقی که در آن حقوق مردم لحاظ شود. نگرانی اصلی این است که اگر این فرصت از دست برود، هیچ یک از مردم ایران خواهان چنین شرایطی نیستند. به باور این دیپلمات پیشین کشورمان، بنابر این تنها گزینه پذیرش شرایطی معقول و متناسب است که در چانه زنی زنی کوتاه مدت به دست می آید، چرا که طرف مقابل به فرایند مذاکرات طولانی به سبک آقای جلیلی، یعنی مذاکره برای مذاکره، آگاه است. ما نیز دیگر تاب و تحمل مذاکرات فرسایشی را نداریم. شخصا امیدوارم این مذاکرات به سرعت به نتیجه برسد و تیم مذاکره کننده ما با ابزارهایی که در اختیار دارند بتوانند در مسیر احقاق منافع ملی شانه زنی زنی موفقی داشته باشند. مجلسی در پاسخ به دیگر سوال اعتماد در باب واکنش احتمالی ایران در صورت تصویب هر نوع قطعنامه‌ای تاکید کرد به باور من ایران باید پیش از تصویب قطعنامه از اهرم‌های خود استفاده کند، زیرا پس از تصویب قطعنامه حتی اگر تهران بخواهد از معاهده عدم اشاعه NPT خارج شود، این تصمیم در برابر ائتلاف گسترده‌ای که پیرامون کشور شکل گرفته اثر بخشی اندک و تبعات زیادی خواهد داشت، چرا که خروج از NPP و فعالسازی مکانیسم ماشه عملاً به معنای اعلان جنگ و ورود به مرحله‌ای از درگیری نظامی احتمالی است. بنابراین باید گفت که چنین تصمیمی درگیری نظامی را تسریع و تقویت خواهد کرد. به باور مجلسی در این میان، سناریوی سوم واکنش عقلانی ایران است، واکنشی که بر مبنای آماده سازی زیرساخت‌های راهبردی و پذیرش اصل کنسرسیوم منطقه استوا خواهد بود. بر این اساس، می توان منطقه مشخصی برای فراوری سوخت هسته‌ای تعریف کرد و از کشورهای ذی‌نفع از جمله ایران که سرمایه‌گذاری بیشتری انجام داده، برای مشارکت در این طرح دعوت نمود. هر کشور عضو نیز می‌تواند میله‌های سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های خود را از طریق این سازوکار دریافت کند. مجلسی در ادامه به اعتماد گفت این پیشنهاد کاملاً قابل مذاکره است و می‌تواند با منطق جمهوری اسلامی و در چارچوب نظارت مستقیم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجرایی شود. چون این ابتکاری نه تنها از هدر رفته سرمایه‌گذاری گذای ایران جلوگیری می‌کند، بلکه اطمینان حاصل می‌شود که کشورهای دیگر سوءظنی نسبت به اهداف صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران ندارند و در مسیر ساخت سلاح غیر صلح‌آمیز حرکت نکنند. به گفته مجلسی در واقع ایران بارها تاکید کرده که غنی‌سازی صرفاً صلح‌آمیز است. بنابراین این هدف می‌تواند از طریق تشکیل کنسرسیوم منطقه‌ای محقق شود. اگر هزینه‌های سرمایه‌گذاری ایران در این ساختار جدید جبران شود و سهم منطقی از آورده خود را داشته باشد، می‌توان این برنامه را به یک موقعیت منطقه‌ای سودآور و پایدار برای ایران تبدیل کرد، برنامه‌ای که هم در راستای حقوق ملت است و هم امنیت منطقه را تقویت می‌کند. مجلسی در پاسخ به دیگر سوال اعتماد مبنی بر اینکه نوع مراودات میان ایران و اعراب منطقه چگونه ممکن است اجرای تشکیل کنسرسیوم را تحت شعاع قرار دهد، گفت طرح کنسرسیوم منطقه‌ای که با مشارکت کشورهای عربی نه تنها می‌تواند بدون چالش باشد، بلکه مسیر همکاری منطقه ایران نیز هموار سازد. در این چارچوب، حضور کشورهای عربی در کنسرسیوم نه تنها چالشی برای ایران ایجاد نمی‌کند، بلکه می‌تواند به تقویت اعتمادسازی و کاهش تنش‌ها منجر شود. چون این مدلی از همکاری می‌تواند الگویی برای همزیستی هسته‌ای مسالمت‌آمیز در منطقه باشد و از سوء تفاهم‌ها بکاهد. اکنون ایران در شرایطی قرار دارد که پذیرش چنین توافقاتی اگر به درستی طراحی و مدیریت شود، می‌تواند منافع متقابل ایجاد کند. به باور مجلسی از این رو، موافقت ایران با طرح‌های پیشنهادی تنها در صورتی می‌تواند پایدار باشد که هم به منافع کشور آسیبی نرساند و هم طرف‌های مقابل نیز از آن متنفع شوند. چرا که اگر به جای توافق درگیری نظامی روی دهد، نه تنها فرصت‌های کنونی از بین خواهد رفت، بلکه اساساً زیرساخت لازم برای هر گونه تفاهم آینده نیز از بین خواهد رفت.